بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی هست که ما بسم الله میگیم ولی هیچ یادمون نمیاد، فقط یک کلامی رو بر زبان میاریم و اصلا یاد نمی کنیم. عادت میشه. گفتن که عادت مهمترین مانع خلاقیت و پیشرفت و کمال انسان. حتی گفتن عبادت میکنی بگذر ز عادت، نگردد جمع با عادت عبادت. اگر عادت شد دیگه عبادت نیست. عبادت لحظه به لحظه آگاهی احتیاج داره، یعنی هر کلمه‌ای که بر زبان میاد به قول ابن سینا عبادت مشفوعه به تفکر که آمیخته شده با اندیشه، که وقتی گفتی بسم الله الرحمن الرحیم هم بسم رو، هم الله رو، هم رحمان رو، هم رحیم رو، هم بعد اهدنا الصراط المستقیم رو، هم غیر المغضوب علیهم رو، اینا رو حس بکنی. عادت نشه هم تو به حسب عادت پشت سر هم کلمات گفته بشه. الحذر از عبادت عادتی. اون نمازی که گفتن معراجه، نمازی است که هر دفعه آدم یه جای دیگه است، چون معراج که آدم هی درجا نمیزنه، هر دفعه یه مرتبه ارتقا پیدا میکنه. معراج یعنی نردبان، یه پله میره بالاتر. یه وقت هست که بسم الله میگیم یادم میکنیم ولی بعد تموم میشه دیگه، یه برقی میزنه بعد دوباره فراموش میکنه. خیلی اوقات هست آدم تنبه پیدا میکنه، میره مثلا فرض کنید بر سر یه مزاری تشییع یک درگذشته عزیزی، بعد اونجا تو اون فضا متنبه میشه که عجب عاقبت کار اینه، یه چند دقیقه نیم ساعتی بعد دو مرتبه میان اونجا یه غذایی میخورن و بر میگردن، به کلی باز فراموش میکنن که واقعه چی بوده. اینم یه نوعه که اونم خوب نیست. یه وقت هست که نه، آدم یاد میکنه و این یاد در دلش میمونه و مثل یک نقاشی در موزه خیال انسان دائما در نمایشه. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. بسم الله حافظ باهاش همراه بوده، دائما باهاش بوده. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. یعنی ما همطور رایحه بوی عشق تو رو استشمام میکنیم و میریم جلو. بو عصا آمد برای هر ضریر، بو هدایت میکنه انسان رو. من به بوی خوش آن سر و خرامان بروم. سعدی میگه رفتی و همچنان به خیال من اندری، گویی که در برابر چشمم مصوری. فکرم به منتهای جمالت نمیرسد، که از هر چه در خیال من آید نکوتری. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم. سخن حضرت مولاست که هر چه که در ادق معانی در اندیشه بیاری اون خدا نیست، بالاتره. که از هر چه در خیال من آید نکوتری. با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. مثلا توانگر باشه ولی یار نداشته باشه، محبوبش پیشش نباشه، بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری. تا در کنار دوست نباشی. این از نقطه های اوج سخن سعدی است که یکی از بزرگترین درس ها رو داده که باز از حضرت مولا گرفته. تا در کنار دوست نباشی به کام دل، از هیچ لذتی نتوانی که برخوری. یعنی محال کسی بدون خدا بتون لذت ببرسن. خیال خامه که انسان با او نباشه، با حق نباشه، با عشق نباشه، با راستی و درستی نباشه، با زیبایی نباشه، ولی ضمناً خوش بگذرونه. میشه هم چیزی؟ اصلا تناسب نداره شادی با اون کارهایی که ما میکنیم، تناسب نداره. مردم تعجب میکنن که چرا شاد نیستن. نباید ما شاد باشیم و کار خوب باید بکنیم. مولانا میگه من اصلا از هر لذتی که بی تو باشه فرار میکنم، برای اینکه خبرش به تو میرسه، اونم که خیلی غیوره. گفتش که من اندیشه عیش بی حضورت ترسم که به دور سر نخواهم، بی حضورش ترسم که به دور سر نخواهم، نمیخوام اون عیش رو که میان خبرش میرسه که این بدون من خوشگذرونی کرده. با او خوشگذرونی کنیم و بهترین خوشگذرانی ها و شادی ها رو در کنار او میشه کرد. درس بزرگ حضرت مولا که افتخار داریم امروز در آستانه میلاد مسعود آن بزرگوار هستیم و انشالله که این میلاد به این معنا باز نباشه که ما فقط یک یادی بکنیم و فراموش بکنیم، بلکه میلاد او میلاد علی ابن ابی طالب در دل ما باشه، متولد میشه در ما، در هر یک از ما متولد میشه. ما همه عاشق او هستیم، او انسان کامله و عشق به انسان کامل در دل ما خداوند به ودیعه گذاشته. ما هممون خوشمون میاد، همه ما علی ابن ابی طالبیم اگر که از اون چیزی که در عمق وجودمون گذاشتن پیروی بکنیم. عکس او رو تماشا بکنین، بذارین جلومون، شما دیدید ما این همه داستان از حضرت مولا نقل میکنن، هر کی میشنوه میگه به به چه جوان مردی، چه رشادتی، چه حاکمیتی. اونجا نقل میکنن که حضرت مولا یک غلامی داشتن، بعد صداش کردن گفتن یا غلام، جواب نداد. دوباره گفتن یا غلام، جواب نداد. دو مرتبه دیدن جواب نمیده، آمدن بیرون دیدن دراز کشته کنار دیوار، گفتن که نمیشنوی ای غلام، من صدات میکنم. گفت چرا میشنوی؟ گفت بس چرا جواب نمیدی؟ گفت برای اینکه از خشم تو ایمنم، تو انقدر آدم خوبی هستی، میدونم که ناراحت میشین، تنبلی کردم. چه عظمتی داشته حضرت مولا و چه شناختی داشته این از حضرت مولا. حضرت فرمودن امز فینک حر لوجه الله، برو به خاطر این شناختی که از من داری من تو را آزاد کردم. ابن ملجم همین شناختم نداشت، فکر میکرد که علی در زندان زهر میکنه توی شیر و میده به او، اگر همین حسن زن رو داشت نجات بده میکرد. این حسن زن رو نداشت، نمیشناخت. حتی معاویه تا یه اندازه میشناخت ولی به خاطر حب جاه نمیتونست بگذره. یه کسی آمد از حضرت مولا قهر کرده بود، احتمالاً یه باج سیبیلی چیزی میخواسته، ندادن بهش و رفته بودش معاویه. بعد گفت آمدم از پیش سخیتر، از پیش خسیسترین مردم پیش سخیترین مردم، اونم هی اشرفی بهش داد. گفت آمدم از پیش ترسوترین، از پیش ترسوترین مردم پیش شجاعترین مردم، باز هی بهش پول داد. بعد که مجلس تمام شد صداش کرد، گفتش فکر نکنی که منو گول زدی، یا علی اون شجاعی است که پشت شجاعان عالم از هیبت او می‌لرزد، علی اون سخاوتمندی است که اگر گنج طلا و جواهر داشته باشه زودتر در راه خدا میده تا از تا گندم و جو. علی رو تو نمیشناسی، گفت پس تو که اینا رو میشناسی چرا باش نبرد میکنی، چرا تسلیمش نمیشی؟ نشون انگشترش نشون داد، گفت به خاطر این، گفتش که این میخوام این سلطنت در خانواده من بمونه، حب جاه حب مقام. یا نقل میکنن که یک شاعری را آوردن پیش پیغمبر اکرم، گفتن که این شاعر رو ما گرفتیم، ایشون در بازار اوکاز داشته یه قصیده میخونده و در اونجا به شما طعن زده و هجو کرده. حضرت رو کردن به حضرت مولا فرمودن که علی پاشو زبونشو ببر. اینم شروع کرد لرزیدن که دستور دهنده پیغمبر، مجریم علی ابن ابی طالب، شمشیرم آماده، الان زبونم میبر. حضرت آوردنش بیرون، در یک فاصله شترانی بودن اونجا، گفتن که 5 تا از این شترا رو انتخاب کن برای خودت. گفت زبونش ببر یعنی این؟ گفتن بله، من مفسر سخن پیغمبر منم. گفتن که زبونشو ببر، اینجوری زبون میبرن، تو احتیاج به کمکی داری، شطور بهت میدیم. این داستان ها رو ما میشنویم هضم میکنیم که چه مردانگی، چه فهمی، چه درایتی. پس ما میشیم، ما هم هستیم دیگه، ما هم همین هستیم. ما در گوهر ذاتمون عاشق یه چنین آدمایی هستیم. شما داستان پوریای ولی رو نقل میکنن که چه جوان مردی کرد، خورد زمین به خاطر اینکه دل یه نفر نشکنه. گفتش که تو باش بر سر سریر این شغل، من شکست میخورم. فرشتگان آسمان برش کف زدن، ما هم برش کف میزنیم، میگیم جوان مرد. چون در ایران جوان مردی توأم با پهلوانی، پهلوانی بدون جوان مردی مایه فساد میشه. تکنولوژی عبارت است از پهلوانی. حالا بعضی میگن آقا فرق بین تکنولوژی و عرفان چیه؟ یا اصلا در دنیای عرفان چطور آدم میتونه در دنیای تکنولوژی چطور میتونه عارف باشه؟ گفتم برای اینکه نمیدونی عرفان چیه، تکنولوژی چیه، هر دوش از یه جنسن. تکنولوژی حاکمیت انسان بر نیروهای بیرونی، بر دیوهای بیرونی، چون اونا دیوان دیگه، وقتی در اختیار ما نیستن، انرژی‌ها و قدرت‌هایی که در بیرون هستن، اینها دیوان، مثل سیل، مثل فرسون زلزله، اینا رو ما میایم مهار میکنیم با تکنولوژی، با فهم، با آگاهی، با علم. خاتم ملک سلیمان است علم. علم همه اینا رو اسیر میکنه. اون وقت این میشه تکنولوژی. تکنولوژی خیلی حماسه قدرت انسانی تکنولوژی. که ببین انسان علم الادم الاسما، یکی از ظهورات علم الادم الاسما تکنولوژی. و خیلی هم مایه افتخار همه ما، باید بکوشیم که این به کمال و تعالی برسه. حاکمیت انسان بر دیوهای بیرونی، یعنی انرژیهای مهار ناشده رو بهش میگن دیو. اصلا بر این دیوها میشه تکنولوژی. حاکمیت انسان بر دیوهای درونی مثل شهوت و خشم و حرص و آز و خودبینی، این میشه عرفان. پس هر دوش از یه جنسه. حاکمیت انسانه، حماسه انسانیست که حاکم شده بر دیو، در دیوهای بیرون، بر دیوهای درون. منتها اگر انسان حاکم بشه بر دیوهای بیرونی و خودش دیو باشه، تمام اونا میان در خدمت این دیو، بنابراین هیچ فایده نداره. اگر که پهلوانی باشه، جوان مردی نباشه، باز تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم را ناکس بدست. بنابراین ما چی بگیم از حضرت مولا؟ از کجا شروع بکنیم؟ به قول مولانا گفتش که گر تو میدادی مرا 500 زبان، کردمی وصف تو ای جان جان. یک زبان دارم من، آن هم منکسر، در خجالت از تو ای دانای سر. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. تا قیامت گر بگویم نعت او، هیچ آن را غایت و مقطع مجو. زان که تاریخ قیامت را حد است، حد کجا آنجا که عشق بی حد است. از خطب متعالی فلسفی حضرت مولا بگیم، صدها مولا صدرا باید بشینن اونجا درس بخونن. یه وقتی مرحوم پدر رو خواب دیدم، دیدم در بهشت هستن اینا و یک کتابی هم دستشون بود. گفتم شما کجا تشمیر با این کتاب؟ نه، گفتن میخوام برم خدمت حضرت مولا نهج البلاغه بخونم. اونجا باز میخواد که بره اونجا بفهمه که چی گفته. حالا من فقط به یه اشاره اکتفا میکنم از هر قسمتی از این خطبه ها. یکی در خطبه توحیدیه که اول الدین معرفته، دین معرفت خداست. کمال معرفت چیه؟ کمال معرفت اگه کسی خوب بشنسه حتما تصدیق میکنه. این نقطه اوج سخن دکارته که اگر تو فهمیدی که کیه، حتما تصدیق میکنی که هست. یعنی علم به ماهیتش علم به وجودشه، چون وجودش این ماهیت. به محض اینکه فهمیدی که کامل، کاملی که میفهمی درک بکنی، پس هست. کمال فهم تو از او تصدیق به وجود اوست. وقتی خوب فهمیدیش، مثلا سیمرغ آدم خوب میفهمه ولی میفهم که نیست. خیلی یونیکورن مثلا در اساطیر یونان، اسبی که دون شاخ در وسطش، شما میفهمین، خوب آشنا میشین باش، داستانهاشو میخونین ولی میفهمین که نیست. اما او ذاتیست که هر کس درباره او و اوصاف او و ماهیت او آگاهی پیدا کنه، فورا میگه هست. یعنی هستی عین ماهیت اوست، عین ذات اوست. کمال و معرفتهی از تصدیق و به، کمال و تصدیق و به توحید. و اگر که تو کاملا تصدیق کردی که اون هست، نمیتونی بگی دو تاست و نشناختی. اون کسی که میگه دو تاست، بعد بگن آقا اشتباه کردی، اصلا یکی دیگر رو گرفتی که میگه دو تاست. اگه بفهمی که اون کی هست و تصدیق کردی وجود رو، میفهمی که یه دونه بیشتر نمیتونه باشه. اصلا این ذات فقط یه دونه داریم در عالم. ولم یکن له کفوا احد. و بعد کمال توحیدش اخلاصه، که اگر انسان به کمال توحید رسید اخلاص میشه. و ما امشب میخواییم از اخلاص صحبت کنیم، چون بالاترین صفت حضرت مولا که گفتن سوره اخلاص رو پیغمبر اکرم فرمودن در یک سفری، اصحاب آمدن شکوه کردن که این حضرت امیر ایشون به جای اینکه سوره های بلند بخونه، همش سوره قل هو الله احد میخونه. یه خود سوره های بلندتر بخونه، سوره واقعه رو بخونه، این بقیه پیش نمازا سوره های بلندتر میخونن. حضرت هم بودن که این سوره خاص حضرت مولاست، سوره اخلاص خاص من شد از نسل پیامبر، زان که در توحید حق بعد از پیامبر بیقرینم. و در هر یک از سوره های قرآنی یه وصفی از اوصاف حضرت مولا هست، چون در کتاب عشق قرآن نیست جز شرح جمالش، تمام شرح جمال اوست، شرح جمال انسان کامله. از بای بسم الله، در بای بسم الله فرمود که انا نقطه تحت الباء، گفت که چون با اولین ظهوره از اون الف، چون الف خداست، نیست بر لوح دلم جز الف قامتی ها. اون الف اولین ظهورش بس که عظمت حضرت ختمی مرتبته و مقام نبوته، و در این مقام نبوت که گسترش داره بس، یه نقطه لطیفه هست که جان جان جانش ولایت. و فرمود که انا نقطه تحت الباء، من نقطه زیر به هستم. و در اون حدیث دیگر فرمودن که تمام قرآن مندرج است در سوره حمد، و تمام سوره حمد مندرج است در بسم الله، و تمام بسم الله مندرج است در بای بسم الله، و انا نقطه تحت الباء، من نقطه زیر به هستم. یعنی جان جان قرآن و همون لطیفه که در شب قدر نازل شد، اون همون به بود که نازل شد، چون قرآن که متنش 23 سال طول کشید. اونی که ناگهان هم همه قرآن بود و هم نبود، اون همون به بود که اون شب نازل شد، و جان این به و اون نقطهش این دوتا بود که امشب نازل شد، و تمام فرشتگان سلام فرستادن، سلام و نیت تا مطلع فجر، و نورانی شد تمام آسمان ها، نورانی شد. و لیلت القدر خیر من الف شهر، و لیله قدر ما هم شب 23 و 24 و 25 و 17 هم نیست. مردم دنبال یه شبی میگردن که مثلا خیالشون راحت بشه، بگن امشب ما عبادت میکنیم بعد خلاص میشه. اینطوری نیست. شب قدر ما اون شبیست که به این نقطه پی ببری، به اون سر و سر ذات خودت، به اون ودیعه الهی، به اون گوهری که خداوند نفخت و فیه من روحی، به اون که پی بردی، اون شب شب قدر. وگرنه شهر شب شب قدر است اگر قدر بدن. آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است؟ در باز همینطور مرحوم پدر یه قصیده‌ای دارن، قصیده قرآنیه، که تمام سوره های قرآن اسم بردن، که در الف لامیم اول شاهد لا ریب فی هم. اگه بگن آقا در سوره بقره اونجا نکته‌ای که مهمه مربوط به حضرت مولاست کدومه، اینی که لا ریب فی هدن للمتقین. اگه بگن چرا شک نداره، برای اینکه علی تولید کرده، بدون شک این هدایت میکنه، چرا اینها این نمونه؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، در الف لام میم اول شاهد لا ریب فی هم، در الف لام میم ثانی آل عمران را معینم، در زمر نعتم علی لله دین الخالص آمد. اونجا که فرمود علی لله دین الخالص، سوره زمر، نعت حضرت مولاست. در زمر نعتم علی لله دین الخالص آمد، که از دو چشم وحدتا این غیر آن یکتا نبینم. زاریات عشق و اون و زاریات زروا، اونی که پخش میکنه، رحمت پخش میکنه، عشق پخش میکنه در عالم، نور طور و نجمم که بر من گشت واجب سجده و تسبیح یار نازنینم. بنابراین از نهج البلاغه به همین نکته در حکمت و عرفان و به یه نکته در اخلاق که جان جان همه درس‌های اخلاقی و تعلیم و تربیت، استادان تعلیم و تربیت و تمام نظام‌های آموزشی جهان میتونن اینو بذارن جلوی چشمشون به عنوان چراغ هدایت، که تو فرمود در صفات متقین که اولا حرص در علم دارن، چنینن چنانن یکی یکی ارشبت که منطقه همو ثواب، ملبس همو اقتصاد و مشی همو تواضع، این صفات یکی یکی گفتن. یکی این است که و نشاطن فلهدا، نشاط شادیشون در هدایت، شادی ما و لذت ما در رسیدن به چیز خوب باید باشه. بنابراین گفتن که ایژوکیشن، تعلیم و تربیت این است که ما بیاموزیم به آدم ها که از چیزهای خوب لذت ببرن. اگر ما کودکان رو پرورش بدیم، حتی در تغذیه هم همینطوره، در تغذیه هم ما باید عادات غذایی طوری تنظیم بشه که از مفید لذت ببره. اگر که ذائقه ها از غیر مفید داره لذت میبره، ذائقه ها خرابه. پرورش باید در جهت لذت بردن از چیزهای مفید باشه. چرا؟ برای اینکه لذت بردن سندی است که چراغ هدایتی است که در درون ما خداوند گذاشته که این خوبه، بو میکنی، هضم میکنی، اینو بو کن. اون یکی رایحه ناخوشه، اون معلومش که خوب نیست. و هر کجا که لذتی هست، نشانه این است که کمالی هست، مگر اینکه انسان تجاوز به حق غیر بکنه. البته یه جایی اگر گفتن اینجا ممنوع این لذت، به خاطر این نیست که اون من لذت بده، اون در هر حال خوبه، منتها چون تجاوز به حق غیر میشه و یه شری تولید میکنه از اون جهت. وگرنه لذت بردن و شاد شدن از چیزی نشانه خوب بودن اون چیزه. بنابراین اگر انسان سالم باشه، بیمار نشده باشه، معتاد به کی میگن؟ کسی که معتاد شده از چیزی که زهر ماره لذت میبره. بایستی انسان از چیز خوب لذت ببره و از چیز بد به ذات بری باشه. اون آدم هایی که اوقات تفریحشون مثلا با هم یه ساعت نشستن، دو ساعت بیکارن، یه ورق در میارن بازی میکنن، این خوب سطح پایینه. این از این نمیتونی لذت ببری، نباید از این لذت ببری. تو این لذت دون شأن توه، تو باید چیزای بالاتر لذت ببری، چیزی که موجب کمالت بشه. هر کس از چیزی لذت میبره که موجب کمال جسم یا روح نمیشه، معلوم میشه که این دچار اعتیاد شده، دچار بیماری شده، باید خودشو معالجه بکنه. اگر ما از یه دروغی خوشمون میاد، از یه غیبتی خوشمون میاد، لذت های باطل اینها آدم هضم میکنه. بعضیا میگن لذت چیزی به چیزی خوشمزه تر از غیبت نیست که نقل محافل. چرا؟ برای اینکه ما یه بیماری در نفسمون هست، وگرنه نباید اینطور باشه. بعضی میگن مثلا الحق و مرون، حق تلخه، حق و تلخ باشه. حق که ذالک بان الله و الحق، حق همون الله، چرا باید تلخ باشه؟ مگه بیمارم من؟ بیمار صفراوی تو ورنه که شیرین است، صفراوی تو ورنه که شیرین است، خوش میوه ها که بر شجر انگیزن. برابر این ملاک تعلیم و تربیت این است که ما آیا داریم لذت میبریم از چیزی که سودمنده یا لذت نمیبریم از چیزی که سودمنده. اون حکایتی که من بارها نقل کردم که یک درویشی در بیابان میرفت در جنگل، دید نوشته اینجا که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است، و خیلی حیرت کرد که اینو چه کسی نوشته، کدوم ابلهی نوشته. آمد پایین تر، دیده درویشی نشسته پای معبدی، گفتش که یه ابلهی من دیدم همچی چیزی نیست. گفت من بودم اون ابله. شرمنده شد، دادم نباید بی خبر آخه تو خبر ندارین که. گفتش که منم. گفت ببخش این برای چی نبشه اینا؟ گفت برای این که هر وقت که منهیات همینقدر تعجب آور باشه، اگه بخوای ببینی جامعه سالم چیه، The Sane Society که اریک فرام نوشته، اگه میخوای جامعه سالم ببینی، جامعه سالم اونه که اگه بهش بگن دروغ ممنوع است، اگه گفتن رشوه خواری ممنوع است، اگر گفتن تجاوز به مال غیر ممنوع است، اگر گفتن که هر چقدر که نظر به مال و ناموس دیگران این ممنوع است، تعجب بکنه، بگه آقا مگه عقلت کمه؟ کسی مگه بگه آقا زهر مار نخوره؟ کسی زهر مار نمیخواسته بخوره. این از زهر مار بدتره. انما یاکلون فی بطونهم نارا، در قرآن هست که داری آتش میخوری، خودت متوجه نیستی، یا گمان کردی که تو نان میخوری، اون نانی که معلوم نیست از چه راهی به دست آوردی، یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکند. این خیال میکنی باید معتاد شدی، نمیفهمی چی داری میخوری، ما رو عقرب داری میخوری. این سخنهای چه ما رو کجدمت، مار عقرب داره از دهنت بیرون میاد، فرشته بیرون نمیاد، چون که پرید از دهانت حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق. اگه صورت‌های مثالی رو ما ببینیم، ببینیم بعضی آدم‌ها هستن که از دهانشون طاووس و پرنده و ارچه کبوتر بیرون میاد، مرغان بهشتی از دهانشون میاد بیرون. سخن انبیا و اولیا اینطوره، سخن عشق اینطوره، سخنی که موجب پیوند و اتصال بشه اینطوره. بنابراین بهترین درس همین است که نشاطن فی هدا، ما نشاطمون و شادی ما بایستی در این باشه که هدایت شدیم، در این که به راه راست داریم میریم، این بایستی موجب شادی ما باشه. و بزرگترین بلا که یک کسی پرسید که بدترین بلایی که ممکنه سر آدم بیاد چیه؟ بدترین بلا این که آدم نباشه، بدترین بلا اینه که به ضلالت و گمراهی بیفته، بدترین بلا اینه که وجود خودش رو با خنجر شیطانی خودش ترور بکنه. حضرت مولا امیرالمومنین کسی ترور نکرد، شب به حلم خیال کردن، اون خودش رو ترور کرد. حضرت مولا یک کسی باید از این عالم خلاصش میکرد و فرمود که فست و رب الکعبه، من فائز شدم به پروردگار، به قسم به پروردگار کعبه که فائز شدم روز عروسی و روز جشن من امروز که این شمشیر رو زد. هیچ نگرانی هم نداشت، هیچ بغض و کینه‌ای هم به اون نداشت، اما او خودش رو دلش به حال او میسوخت در واقع که تو چرا اومدی خودت رو خنجر زدی، تو خودت رو ابن ملجم رو کشتی. بنابراین این درس هم از سوره، از خطبه حمام که صد و چند صفت در وصف متقین آمده، یه صفتش این است که نشاطن فی هدا، که نشاط اینها در هدایت. و سلام.